مصاحبه با جناب اکبر اعتماد، مجموعه توسعه و عمران، نوار سوم، لندن، 5 سپتامبر 1995. مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. آقای اعتماد، خواهش می‌کنم ادامه بفرمایید.
بله، من اینو میگفتم که چون بناهای انرژی اتمی در دنیا کم شد، به تدریج فروکش کرد، دیگه کمبود منابع اولیه برای صنایع انرژی اتمی مطرح نیست الان. بنابراین بعضی میگن که حالا که اینجور شده، اصلا دیگه به اون مقدار موادی که در داخل سوخت هست و انرژیزاست، به اون احتیاج نداریم که ریسایکل بکنیم، زور نداره. اون وقتا وقتی که اقتصاد رکتر رو به اصطلاح قیمت تولید نفت ببخشید تولید برق رو حساب میکردن، برای اون مقدار موادی که داخل سوخت میموند یه کردیت میگذاشتن، یعنی میگفتن که از اون اگر تبدیلش بکنیم برای پلوتونیومش بگیریم، اورانیومش بگیریم و اون رو ریسایکل بکنیم، در واقع یه مقداری مواد تازه به دست آوردیم، اونو یه کردیت درش میگذاشتن توی محاسبه به اصطلاح قیمت تولید شده برق. امروز دیگه این کردیت رو نمیذارن، برای اینکه اون ارزاز اقتصادی دیگه چیز نداره، مفهومی نداره. فقط مسئله اداره کردن این وست مطرح میشه، دیگه مسئله تجارتیش از بین میره. اداره کردن وست ممکنه بپرسید که خب ما اون وقت چطوری مسئله میدیدیم؟ اون وقت چی؟ اون وقت برای کسی داره مسئله حل نشده بود، اولی اصلا وست ایجاد نشده بود، حل هم نشده بود. ما هم حساب اینو میکنیم که در صورت ما 30 سال وقت خواهیم داشت تا به اونجا برسیم، در اون موقع بالاخره این تکنولوژی یه راهی پیدا میکنه، یه راه حلهای برای پیدا میکنه و ما هم همون کاری میکنیم که سایر کشورهای دیگه میکنن. ما این امتیاز رو اتفاقا نسبت به سایر کشورهای دیگه داشتیم، مثلا مثل فرانسه که فضای ایران خیلی بیشتره، خیلی امکانات اینکه جاهای دوردست که اصلا کسی زندگی نمی‌کنه اینا داشته باشه. ما در فرانسه مثلا این کار مشکلی، در آلمان مشکل، در انگلیس مشکل، ما خیلی این فضا رو بیشتر از کلی کشور داشتیم، بنابراین محدودیت ما از اونها بهتر بود.
ببخشید، بعضی کسان گفتند که در واقع بعضی از کشورهای دیگه مثلا شاید فرانسه، شاید آلمان، شاید امریکا که مشغول مذاکره بودن که برخی از این توفاله های اتمیشون رو در ایران در جایی مثل کویر بود یا جاهای دیگری اینها رو به اصطلاح ذخیره کنن یا انبار کنن. چنین چیزی
نه، اون که اصلا مطرح نبود، برای که دلیل روشنش هم تنها روشن کردن دلیلش که اصلا هنوز نحوه ای برای انبار کردن اون در نگرفته نشده بود که ایران بخوان بزنن یا نمیدونم افغانستان بزنن چیزی بزنن، هنوز اصلا این تکنولوژی در مرحله اولش بود، هیچ کس هم دقیقا روشن نبود دارش که به چه نحوی اصلا این رو باید نگه دارن، بنابراین مطرح نبود که حالا بیان ایران بزنن یا با اینا مذاکره کنن. ولی یک مورد بود که اتفاقا من اینجا خوب شد که این سوالی کردی که من میتونم مطرح کنم، یک مورد بود که این مورد اتفاقا جالب بود. در اتریش یک نیروگاه اتمی احداث کردن، این نیروگاه اتمی ساخته شد، آماده بهره برداری شد و به یه اشکال برخورد کرد که اون وقت در اتریش خیلی مخالفت با بهره برداری از این نیروگاه زیاد شده بود، که این که عرض میکنم مربوط به سالای 78 میشه، و اینقدر مخالفت شدید شد و بعدم سوسیالیست‌ها در مجلس رفتن و فشار گذاشتن اینا، که دولت مجبور شد قبول بکنه که این نیروگاه رو فقط به شرطی به کار میندازه که راه حل برای وستش پیشگویی شده باشه، یعنی بتونن مردم رو متقاعد کنن که ما از آز توفاله هایی که از سوخت این دستگاه به دست میاد میتونیم یک کارش بکنیم که آسیبی به محیط‌زیست ندن. و چون راه حل هم نداشتن اون روز مود این نیروگاه، اتریشی ها اومدن یک حرکتی کردن که سوء تعبیر شد در ایران. اتریشی ها اومدن ایران دقیقا به همون علتی که گفتم، ایران یکی از کشورهایی بود که اولا رفته توی انرژی اتمی، بعدم فضای خیلی وسیعی داشت، جاهای مختلفی که احیانا موجود خیلی راحت‌تر از اتریش، اتریششون جایی این کار نداره، ولی ما جاشو داشتیم. شاید در پشت مغز اتریشی‌ها این بود که با ایران ببینن چی کار میشه کرد که این مشکلشون حل بشه. من استنباطم اینه که اتریش در اون موقع پی راه حل اساسی نبود، فقط پی راه حل به اصطلاح موقتی بود که قادر میکنه بعدا یه راه حل پیدا کردیم پس بتونیم اینو به کار بندازیم. آمدن ایران، ما رو با اینا صحبت کردیم، رفتیم وارد کمیسیون گذاشتیم، یه ده از یه ده از ما مرتبی بودی با هم کار کردیم. ما جمع مسئله رو یه جنبه دیگه اصلا میشتدیم. ما گفتیم که خیلی خوب، تکنولوژی بسیار اداره کردن سوخت هنوز روشن نیست و ما نمیدیم چیکار باید کنیم، شما هم نمیدیم چیکار باید کنیم، ولی شما که این مسئله رو دارین امروز اینقدر به صورت حاد یخ شما چسبید، چون بالاخره این کشورم وقتی مسئله پیدا کنم میرم به حلش، مسئله که نداشت من به حلش نمیرم. اون روز اتریش همه کشور بیشتر گرفتار این مسئله شده بود، چون اونها تحت فشار بودن. ما گفتیم بیا یه کاری بکنیم، یه تیمی درست کنیم، تیم مشترک برای بررسی همین امر که ببینیم بالاخره چه تکنیکایی به چه نحوی چه جوری میشه این مسئله به اصطلاح منش کردن دست رو حلش بکن. و اتریشی‌ها اتفاقا در این زمینه خوب بودن، برای که روی این کار کردن، نیست مشخصشون بود رفتون کار کردن بررسی کردن اینا. بنابراین ما با اتریش یه برنامه تحقیقاتی گذاشتیم در زمینه ویست منیجمنت. چیز ما این بود که به اصطلاح نظر ما این بود که از این موقعیت استفاده کنیم، از امکانات اتریش هم استفاده کنیم، یه مدت راه حل خودمون پیدا کنیم. اتریشی شاید نمیدونم تو مغزش میپرورم که اگر یه راه حل مشترکی پیدا کردیم، این راه حل مشترک ممکنه به اونا اجازه میده که بهشون در راه چیز بکنن بذارن، ولی اصلا هنوز به اون مرحله این چیزی که مثلا 10 سال 15 سال بود 20 سال بود به اون مرحله نرسیده بودیم. قبل از انقلاب اتفاقا چون این مسئله برملا شد و گفته شد، چیزه یه دفعه سرسدای زیادی برپا کرده، حتی یه دو گفتن که زلزله بیلجرد و اصلا این شدید که سازمان اتمی بیستار اتریش رو بوده باشه اونجا، ولی اصلا اتریش کارخونه کار نکرده، هنوز تا یه روز کار نکرده. بنابراین دستگاه شایعه سازی یه نگه از این شایعه ها رو انداخت. من همطور گفتم ممکنه که اتریشی تو مغزش همچی تو میپرورده، یه امید اینجوری میپرورده، ولی از راز ما برنامه که با اتریش درست کرده بودیم یه برنامه تحقیقاتی بود که تیما مشترک بذاریم و بررسی بکنیم راهی مختلفی که میشه این کارو کرد. و اتفاقا اون اولین حرکتی بود که ما رو به این راه بود که خود اونم در ایجاد راه حل مناسب برای ویست شریک بشه، وارد بشه. ولی کشورهای فرانسه و امریکا رو بپرسین داخل مطلق هستن مطرح نشد هیچ وقت.
در مورد جنبه های دیگر ایمنی چی؟
خدا حالا جبیدی این سوخت یک دو تا چیز دیگه داره. بگم امریکایی ها از اولی که برنامه ریجتون ایران شروع شد فوق العاده نگران بودن، فوق العاده. و من یادم در سال اول یکی در واشنگتن مأمور کردم که تمام اون چیزی که در مطبوعات امریکا نوشته میشه راجع به برنامه جتمنی در ما جمع کنه و اینا رو مرتب برام بفرسته. یک حجم عظیمی از اون چیزی که در امریکا در جاهای مختلف روزنامه‌ها مجله هر چیزی رو می‌نوشتن اینا رو جمع کرده بودم. تقریبا تمام اینا در سال اولی که انرژی اتمی تأسیس شد در ایران تمامشون این شکی داشتن در مغزشون که ایران داره اتم رو برای استفاده نظامی میخواد بشوره و این رو مرتب می‌نوشتن. از سال دوم به یواش یواش فروکش کرد این کمپین، این به اصطلاح نوشتن و گفتن این داستان. علتش هم این بود که وقتی ما تکنولوژیمون رو انتخاب کردیم، اینو تکنولوژی که ما انتخاب کردیم تکنولوژی نیست که به درد ساختن بمب بخوره. مثلا اگر رفته بودیم پی تکنولوژی آب سنگین و از کانادا خریده بودیم تحصیلاتمونو به کلی عوض میشه، ولی اون درست دقیقا اون تکنولوژی است که شما میتونید تبدیلش بکنید به چیز نظامی، یعنی پلوتونیوم تولید بکنید و پلوتونیوم نوع پلوتونیوم تولید کنید که به درد ساختن بمب بخوره. اینو رفته که ما داشتیم پلوتونیوم تولید میکنه ولی نه اون پلوتونیوم به درد ساختن بمب بخوره. حالا نمیگم که به هیچ وجه، ولی بسیار کارو بغرشتر میکنه و دور میکنه از چیز، از اون مرحله. از اون وقتی ما تکنولوژی رو انتخاب کردیم و مذاکرات قرارداد بستیم، مذاکره کردیم اینا، امریکایی فهمیده که ما توی به اصطلاح آب سبک رفتیم، یه مقداری ساکت شدن، ساکت شدن و بعد اومدن تو گو در واقع که جدیتر با ما کنار بیان. که به همون دلالی که گفتم میسر نشد و ولی کمپینشون رو بستن دیگه، ادامه ندادن. حالا ولی روی یه چیز امریکایی ایستادگی کردن. ایستادگی که میکردن به ما میگفتن که شما خیلی خوب برنامه اجرا میکنی، هر کاری میکنی، به ما قول بدید که هیچ وقت سوخت رو ریپروسس نکنی، برای که اگه ریپروسس بکنی پلوتونیومش رو میتونی از توش بیرون بیاری، اگه نکنیم که همتونی بزنیم خوب میزنیم، ولی اگه ریپراسیس میکنیم پلوتونیومش رو میتونیم از توش بیاریم. اونا میگفتن با وصف این پلوتونیوم قبول داریم که این پلوتونیوم خوبی نیست، به درست ساختن بمب به اون وقتی نمیخوره، ولی هنوز با اون یک کاری میشد کرد. یعنی اگرم خیلی بخواد توی ظرافت کاری چیز بره، هنوز شانسش صفر نیست که من پلوتونیوم از اون یه چیزی درست کنه. امریکایی میخواستن اصلا پلوتونیوم تو دست مردم نچرخه، اصلا تولید نشه. بنابراین روی ما فشار میگوزن که بگیم که ما ریپروسسینگ رو تو برنامه رو نمیذاریم. ما چی گفتیم؟ من به اونا میگفتم همیشه که ما اصلا مسئله الان برای ما مطرح نیست که بذاریم نذاریم، ولی که هنوز این مسئله 15 سال دیگه است. ما هنوز نه نیرواش ساختیم، نه سوختش سوخته، نه نمیدونم به اون مرحله رسیدیم. بنابراین اصلا مسئله برای ما مطرح نیست. من الان برای 15 سال دیگر ایران چه قولی میتونم بگم، چه میتونم بگم، چه ارزش داره فرض کنید بگم، من چه ارزش داره 15 سال دیگه که دیگه میام میشینه یه کار دیگه میکنه، این که من گفتم و نگفتم چه تأثیری در کار اون میکنه. اگه رجبی 6 ماه دیگه بود بله، یه سال دیگه بود بله، ولی با وصف اونا امریکا اینو از لحاظ عملی نمیخواست، از لحاظ سیاسی میخواست. یعنی میخواست کشورها رو مجبور بکنه که هر کدوم رنونس بکنن این چیزو تو برنامه‌شون نذارن، که خودشون راحت بشه که هیچ کشوری تو برنامه‌اش نمیذاره. من یادم یک دفعه از همه دفعاتی میرفتم هند، رفتم هند و بعد از بازی اینا رفتم دهلی که من با خانم دانی مذاکره داشتم، که بعدش هم یکی از همه مصاحبه‌هایی بود که در دفتر ایشون بود، رفتم مصاحبه کردم. توی مصاحبه رفتم یه روزنامه‌نگار آمریکایی بود که این بعد از اینکه شهر دادیم و گفتیم ما چون کردیم، یه دفعه سوال کرد گفت که شما نکنه که با هند داریم پایه های یه برنامه ریپروسسینگ می‌ریزیم در چیز در ایران. چرا می‌ریزیم؟ برای که هندی ها برنامه ریپروسسینگ داشتن، به همون علت هم انفجار اتمیشون از ریپروسسینگ از پلوتونیوم بود که دیگه ریپروسس کرده بودن گرفته بودن. گفت که شما میتونید بگین که نه اصلا هیچ وقت این کار نخواهیم کرد. من اون روز اونجا برگشت گفتم ببینید من امروز مسئولی دستگاه دولتی هستم و برای امروز میتونم صحبت کنم، من برای 15 سال دیگر اینا نمیتونم صحبت کنم، نه اجازهش دارم نه اصلا افکتیو هست که من یه حرف بزنم. اونی که من امروز میگم، من امروز برنامه برای این که برم کاخونه ریپلاسنگ بزنم برای ندارم. اگه جواب شما اینو میخواید این جوابه، ولی اگه میخواید من به شما امروز تعهد بدم که ایران در طی تاریخ خودش تا 100,000 سال دیگه ریپرسنگ نمیذاره، من این حرف شما نمیتونم بزنم، برای که اگه حرف بزنم خیلی حرف عبثیه، تازه چه تأثیر داره من بگم. این جواب دادم، بعدم برگشتم تهران. برگشتم تهران فرداش سفیر امریکا زنگ زد که شما رو میاره سالیوان بود، آمد و گفت که چیز گفت که آره من اکانت این مصاحبه مطلوب شما رو گرفتم و شنیدم که شما گفتین که شما چیز نمی کنی، ریپروسسینگ رو به کلی هست نمی کنی. گفتم که جواب شدید، گفتم من تا اوجه که من مربوطه من ریپروسسینگ نیستم الان، ولی اگه فرقی که دیگه با جنب شست و دست صورت دیگه از دولت داشته رفت به حسین، اصلا من قادر به اون نیستم. شما چه تعهدی از من میخواد؟ اون گفته نه ما تعهد نمیخواد، ولی اینا مسئله سیاسی، من میخواد که ایران یه جوری روشن بگید که ریپراسسین خوب نیست و نمیخواد به اینا، ولی که برای ما مهمه، ولی که شاید دیگر رو باید چیز کنیم، مهار کنیم. مسئله برای ما ایران نیست، ولی ایران شده نمونه این کار الان. که من گفتم خب شما مشکلات خودتون ببینید، خودتون حل کنید. بچه‌ها گفتم من مشکل شما نمی‌فهمم، من مشکل خودم اینه که الان ریپرسینگ نمی‌خوام، برای که مشکلی ندارم. روزی هم که اگه یکی اومد گفتم می‌خوام، من مثلا قدرتی رو ندارم که آره نه مسئله سیاسی شما رو قبول سپری اینجوری هست. قبل از اون اینم حالا جالبه، قبل از اون در جلساتی که در اون کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با آمریکا داشتیم که رئیس اون ورش کیسینجر بود، رئیس این ورش هوشنگ انصاری، من یه برخورد شدید با کیسینجر داشتم. برای اینکه کیسینجر اون وقت یه ایده ای آورده بود که میگفت که خیلی خوب، کشورهای مثل ایران و پاکستان اینو دارین، شما میخوان بین استفاده از انرژی اتمی، ما جلوتون نمیتونیم بگیریم، ولی شما کارخونه‌های ریپروسسینگ و بعضی و اریچمنت و بعضی پروسه دیگر مربوط به سوخت رو در حد هر کدوم از منطقه شما منطقه نیست که داشته باشه، برای که مصرف تو نقد نیست و اونا بعد در اسکیل بزرگ باشه تا اقتصادی باشه. اینا شما بیاید پیشنهاد آورده بود که در دنیا یه سری مراکز سوخت منطقه ای تأسیس بشه که مثلا فرض کنید یکی در خاورمیانه که مثلا به ایران بده، به پاکستان بده، نه به مصر بده، به عراق بده و اینا، بعد مثلا اینکه در آسیای شرقی هرچی اون را آمریکا لاتینی ده. این تئوری چیز بود، کیسینجر بود که میخواست به این ترتیب مثلا هست بود. مدت هفت زدیم و رفتن و آمدن و بعدم چیزاش میابدن، مثلا به همکارانش میابدن صحبت میکنن در بین این چیزا، در بین این تشکیل جلسه. همکارش سخت یخی نچستن که شما بینیم برنامه رو بریزیم و ترش تهیه بکنیم که به صورت مرکز منطقه سوخت یکیش در خاورمیانه تشکیل بشه و ایران هم بیاد پیش قدم بشه، پاکستان برونم، ترکیه برونم، عراق بیارو، اینا رو جمع کنیم و این برنامه رو بریم اول در خاورمیانه، چون در واقع خاورمیانه برنامه بیشتر حاد بود.
یعنی این احتمال که احیانا این کارخونه در ایران تشکیل بشه، یعنی که
احتمال بله احیانا در ایران تشکیل بشه. بعد یه دفعه کیسینجر اومد تهران، و همکارش آورده بود و ما نشستیم با هم صحبت کردن. من یه دفعه گفتم آقای کیسینجر ببینید، من شما رو به عنوان معلم دیپلماسی جهان میشناسم و سیاست دنیا هم همه شما از همه ما بهتر میشناسید، من فقط یه سوال دارم، اگه این سوال جواب من مثبت بدید من هر چی شما بگید حاضرم بکنم، اگه منفی بدید وقتی که این حرف رو باید پس بدید. گفت چیه؟ گفتم خیلی به زبون دارید. گفتم که شما من میبینید بشیرم توی دستایی، من باشم اون پاکستانی باشو، اون مصری باشو، اون هندیه باشو، اون ترکه باشو، عراقی هم باشو، عرب هم باشو، اون یکم باشه، ما صبح تحصه همه از همگه نزنیم بشون یک مرکز صبح بسون با همون تحقیم بده. اگه تو میبینی تو که این همین منطقه رو میشناسی چی تو بوش، اگه تو میبینی این به من به عنوان مثلا استاد چیز روابط سیاسی جهان تو به من بگی، اگه این میبینی تو محض تصورش میتونی بکنی به من بگو آره. یه ذره فکر کن، هم چیز عملی نیست. چطور ممکنه این داروخونه خاورمیانه رو خبر کرد توی یه چیز دستگاه به این حساسی اینم بشینه با هم همکاری بکنن و دعواشون نشه و اونم کار بکنن، هم چیز عملی. خب بعد روش کرد به همکارانش بگن، گفت که این تا حالا این ارگومنت به شما داده بود؟ گفتن که آره، چون به اونا گفته بودن. گفت بس چرا گوش نکنی بچه نمیدون من بگی؟ این خیلی حرفش درسته، یه همچیز عملی میزن، چرا این ویده فشار داریم اینا؟ اصلا مسئله اون چیز منطقی رو پنبهش زدیم که اصلا نمیتونه اون پس گرفت، اصلا دیگه کسی جای پیش نرفته دید عملی نیست، اصلا نمیشه. واقعا هم بخواه امریکا رو نمیدونم چطوریه مثل که مثل کسی جای یه رفت فکر کنه که حالا تازه اسرائیل هم توش میبود، یعنی یه همچه چیز مجموعی اکسپلوزیو رو آدم بذاره برای هر چیز حساس. که بالاخره اونم پس گرفتن. الان اینا رو گفتن میخوام بگم امریکایی مدل حساسیت در این زمینه داشت، ولی با وسط این علارغم این ما همیشه گفتیم که فعلا ما هیچ نوع برنامه‌ای برای ریپروسسینگ نداریم و نمیخوایم پیش بریم. این مال سوخت بود در واقع.
حالا در این حالا که داریم راجع به این مسئله ریپروسسینگ و سوخت و آشکارا مرتبط میشه به احتمالات امکانات ساختن تحلیلات هست یا غیره، از خارجی و از اون چیزی که شما بهشون گفتید بگذاریم، آیا در برداشتی که یا در گفتگوهایی که شما با علازت داشتید یا با دیگران در ایران هیچ وقت این مسئله بهتری این صورت مطرح شد؟ این مسئله اونی که آیا ایران به دنبال ساختن یا به دستیاری به امکانات تهیه تسلیحات هسته‌ای هست یا نه؟
بله، مسئله مطرح شد، ولی به این ترتیب که مسئله رو من مطرح کردم. وقتی این ماموریت من داده شد، مثلا به اون ترتیبی که من براتون قبلا گفتم که یه مقدار امبیگویتی توش بود، امبیگویتی به این مفهوم که نامعلوم بود، برنامه نامعلوم بود، الحضر نمی‌دونستن چی میخوان، ولی این تعریف این خیلی مشکل بود که بالاخره بعد از مدتی رفت آمد یه مقدار حدود روشن روشن کردیم به این ترتیب گفت. بعد برای من همیشه این شک بود که نکنه که در مغز اعلیحضرت این که ما میریم پی تکنولوژی هسته ای متعارف با این هست که هر روز که بخواد با این تکنولوژی میشه بمب ساخت. و من اینو حالا چطوری میتونم از مغز اعلیحضرت بیرون بکشم که پشت سرشون چی هست؟ چون بین این بود که اگر اعلیحضرت همچه چیزی تو مغزش بود، منم برم مستقیم از رو سوال بکنم به من راستش نگن، این مسلمه نمی گفتن اون روز. بنابراین من باید پی یه وسیله می گشتم که این تست بکنم. وسیله شم آسوم نبود، برای که کسی دیگه در مثل اون حریم فکر اعلیحضرت در این زمینه به اون نحو وارد نبود، ولی با وصفه این با خودم گفتم منطقا نخست وزیر مملکت اگه چیزی هست باید بالاخره چیز بدونه. رفتم پدوی هویدا گفتم که من یه سوال دارم، من خواهش کنم سوالم با یا با آره یا با نه صریحا جواب بدید، جواب کشدار ندید، بلکه اون فایده نداره. گفت چیه؟ گفتم اینه، آیا پشت سر دولت اعلیحضرت یه همچی چیزی هست و بدی شده هست؟ گفتم من باید بدونم. گفت چرا باید بدونی؟ گفتم برای که نوع حرکت فهم کنه، نوع تکنولوژی فهم کنه، ساخت سیستم عوض میشه، یه جور دیگه است اصلا، شما باید نمیتونی این کارو بکنی. بعد همه گفتم من واقعا جدی نمیدونم، باور کن که من نمیدونم در مغز اعلیحضرت چی هست. در این زمین تو اگه میخوای خودت باید بری راه پیدا کنی از اعلیحضرت درست. گفتم خیلی. بعد باز فکر کردم دیدم اعلیحضرت من همینطوری سوال بکنم جوابم نمیدن حتما، یا اگرم بدن من متعاقد نیستم که این جواب داستانه. مثلا من میپرسم به اعلیحضرت که شما هم چیزی در مغزتون هست؟ میگفت نه. من به اون نه اعلیحضرت نمیتونستم اعتماد بکنم که واقعا راست میگه یا اینکه نه پشت سرش هست. بنابراین رفتم توی برنامه طبیل و مدت تری که این تست رو بکنم، که البته برنامه که تهیه کردم این جواب رو میگیره، ولی برنامه چیزای دیگه هم میخواد. برنامه این بود که یه روز رفتم بزار رو من این صحبت که با شما بکنم راجع به کارهایی که باید بکنی، اینا همه جنبه خیلی فنی تخصصی داره و من دیدم این هست که اعلیحضرت تصمیم گیره اساسیشون رو بدون این که آگاهی که این تکنولوژی چیجون میشه این به اون میخوره اون نمیخوره اینا تصمیماتشون بگیرن. بنابراین من اجازه بدن که من عوامل این تکنولوژی رو برایشون روشن بکنم، وقتی روشن شد وقت دیگه میتونی با هم مکالمه داشته باشیم. فهمیدن که یعنی چی؟ عرض کردن که من یه هفته یه بعد از اون الازم من بینید خارج از برنامه تاره جاتومی من بیام مثلا این سیستم رو براتون شهر بدم که چی هست، داستان چی هست، داستان اتم چی. خیلی خوشحال شدن و گفتن بسیار خوب این کارو بکنه حتما. رو من رفتم شروع کردم اصلا یه به اصطلاح تکست آموزشی، ولی تیلرمه برای اینکه به شاید مملکت شما اینفورمیشن بدید، اونی که باید بدید بدید و اونم به زبون بدید که جذب بکنه، بی خودم کافوزش نکنید، بی خودم اطلاع زیادی بار نکنید و الفروشم نکنید، که اصلا من از این کار خیلی بدش میاد، بقولا بدش میاد. بنابراین خیلی کار حساسی بود و مشکل، ولی بالاخره من این کاری کردم و می نوشتم برنامه هر جلسه رو به زبان عادی درست می نوشتم روی کاغذ، اونجا هم که نمی شد یا به انگلیسی یا به فرانسه می نوشتم، برای اینکه فارسیش رو شاید اونقدر درست اونقدر لغت هایی که من اختراع می کردم نمی دونستن چیه، ولی انگلیسیش می فهمیدن یا فرانسهش می فهمیدن. می نوشتم و می رفتم حضورشون هفته یه دفعه مرتب میرفتم، همه رو میگفتم، بعدم آخری که خداحافظی میکردم این ورقه ها رو میدم دستشون، میگفتم خب این خواهش میکنم این فرصت این شب اینه یه نگاهی به این بکنی تا دفعه دیگه. و اعلیحضرت واقعا به قدری جدی، به قدری با دیسیپلین برنامه دادن، تقریبا 6 ماه طول کشید و آخر 6 ماه مجموع اطلاعاتی که بعد یه نفر مثل اعلیحضرت که در مقام تصمیم گیری نهایی بود داشت در دستش. نمیخوام بگم همه رو میتونست بکنم، ولی اون تصمیم گیری رو عوامل لازم داشت که تصمیم گیریشو بکنه. خیلی هم خود اعلیحضرت خوشحال شد برای که یاد گرفت اصلا این چیه، یعنی از اون گوی تاریکی در آمد. بعد که من اینو گفتم مطمئن شدم که اعلیحضرت رو تشخیصشون در این زمینه کاملا درست شده، رفتم مطرح کردم بودم اون این تکنیکی ها ها در اون چیزایی که اعلیحضرت گفتم تمام رو گفتم، نه بسا تکنولوژی موارد استعمال سیویل نظامیش هم گفتم، همه رو گفتم که مثلا اگه این کار بکنی اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری تبدیل بوم میشه، اینجوری قلی شده، اینجوری میشه، تمام شده نظامیش هم گفتم تکنیکیش رو راه شده. بعد گفتم که ها، بعد که این شد رفتم گفتم اون رو که چی شدی حالا مثلا فرد بفرد ما اگه بخواییم بریم پی این کار، این تفاوتش اینه که اگه اینو بخوایم به درد نیروگاه بزنیم اینجوری باید بریم، اگه بخوایم به اون اینجوری درد بزنیم اونجوری باید بریم. خب بله، خب آره، این یکی رو گفتم اینجوری. بنابراین سر هر تصمیمی که میگرفتیم، مثلا انتخاب نوع راکتور که عرض کردم، انتخاب نوع راکتور دیگه عرضت خیلی زود میتونستم بفهمم که این نوع راکتور اون راکتور نیست که احیانا به درد اون یکی کار بخوره. وقتی که تصدیق کردن که ما این انتخاب کردیم و قبول کردن که بریم انجام بدیم، نشون میده که پس اون جواب من یه مداری گرفتم، یه مقداری، البته نمیخوام بگم سر دستم، ولی یه مداری گرفتم، ولی که اگر اون پشت سر علاقت بود یه ذری سر اون چونه میزن. مثلا همینطوری 5 مورد 6 مورد که پیش اومد دیدم مثلا علاقت نه، دو دقیقا همون خطی رو میره که در جهت مثلا مواد استعمال غیر نظامی است، برای من تقریبا مطمئن شدم که علاوه پشت سرشون چیزی نیست. وقتی مطمئن شدم که نیست، یعنی این احساس من دست داد، مسئله رو مستقیم مطرح کردم دیگه، برای که تا اون وقت دیگه دیالوگ اینقدر جلو رفته بود که علاوه نمیتونست دیگه من چیز کنه، نمیتونست در واقع من رو گمراه بکنه در زمین. وقتی مطرح کردم علاوه فهمیدم پس بشینه برداره در حدود یه ساعت به اصطلاح کست سکیوریتی رو لازم نظامی برای من شهر دادن که من نمیدونستم اون دومینی که علازم هر کسی دیگه بهتر میدن که اساس کار بر چیه، چی تجهیزاتی باید داشته باشن، چی داشته باشن، چی تونی میتونن با حرکت های خصمان روبرو بشن، اینا رو همه رو گفتن و گفتن که در این سیستم من جایی برای اتم نمیبینم هنوز، برای این که دلیلش هم خیلی راحته، برای که اگر تمام کشورهایی که در منطقه ما رو محاصره کردن بگیریم، از افغانستان و پاکستان و شیخ نشینای جنوب و عربستان و عراق و ترکیه، اینا هیچ کدومش قدرت نظامیش به اندازه اون چیزی که اهل عراق داشت میساخت نمیشد، بنابراین قدرت نظامی برتر منطقه در دست ایران بود و برای اون دیگه به مردم احتیاج نداشتن و همون قدرت به اندازه کافی دیسیزی بود که اون کشورها رو به اصطلاح مجبور بکنه که منافع اساسی ایران رو دستکاری نکنه، به سکیوریتی ایران لطمه نزنه. ولی فرمودن که در مقابل شوروی یک یا دو تا یا ده تا یا صد تا بمب‌گذاری در حسرت بیفاید است. یعنی با حفاظتی در مقابل شوروی میرو از این طریق نمیتونیم بریم، نه از طریق طیاره و هواپیما و کشتی، نه از طریق بمب اتم. اون داستان دیگه است که اینجوری باید حل بشه. بنابراین بمب جز اینکه امروز مزاحمت در تولید کنه و فشار رو برنامه چیزی بذاره، مثلا غیر نظامی بذاره، در نتیجه نداره. ولی فهمیدم این وضعیه که امروز وجود داره در منطقه. اگر 10 سال، 15 سال، 20 سال دیگه این تعادل فعلی به هم خورد، یعنی ایران احساس کرد که برتری نظامیش داره از دست میده، البته شوروی رو کنار از دست میده، مثلا اصلا یه طور دیگه مطرح میشه. سوال کردم چطوری مطرح میشه؟ فهمیدم من نمیدونم، من شرایط عروض نمیدونم، ولی میخوام بگم که اون که من میگم در قالب این وضع درسته. اگه عوض شد بعد روز از اون روز روزی از ما بشینیم صحبت بکنیم ببینیم چرا این وضع داریم. حالا اون روز ممکنه به بعدتری مطرح بشه، ممکنه یه چیز دیگه مطرح بشه، من نمیدونم. بنابراین فعلا مطرح نیست و همچه برنامه وجود داره. من خیالم راحت شد و رفتم و کارم کردم که هیچ وقتم تا آخرش هیچ اثری در علازت ندیدم که احیانا فکر کنم که نه من گمراه کردم یا از داستان من نگفتن. این اون چیزی میکنه راجبه مثلا آپشن نظامی یا غیر نظامی این برنامه سوال کرد.
در بین به اصطلاح مدیران خود سازمان انرژی اتمی، خود شما و دیگران یا بخش از دیگران، هیچ وقت این مسئله به اصطلاح اپسیون داشتن توانایی اینکه سلاح اتمی ساخته بشه یا پایهاش گذاشته بشه مطرح شد یا مطرح بود یا فنگد که این بخشی است از مسئولیت ملی یا برام درگیری باش؟
بله، ببین اون وقت این مسئله به صورت یه تبو بود. مفهومش اینه که اگر در مغز من چیزی میگذشت یا در مغز بعضی از همکارانم چیزی میگذشت، حالا به هر دلیلی، به علت هر امیشنی، اینقدر مسئله تبو بود که هیچکس جرأت نمی‌کرد بگتش. یعنی فرض بفرمایید که در مغز یک از سانگیسه خور سازمان جهتون میومد که بیاد و به من بگید که ما باید یه آمادگی در زمینه داشته باشیم، برنامه در زمینه داشته باشیم. لازم نیست که دولتی بخواد، ولی ما آمادگی داشته باشیم خاص تحویلش بدیم، درسته؟ خب این یه اپروچیست. ولی اینقدر موضوع تبو بود و بعد بود که هیچکس جرأت نمی‌کرد حرف بزنه. یا اگر در مغز منم خطور میکرد ممکن نبود یکی از همکاران مطرحش بکنه. بنابراین به این مفهوم نه، هیچ وقت مطرح نشد. به یه مفهوم دیگه، مطرح میشد برای که درسته که این تکنولوژی با هم تفاوت داره، درسته که این یه راه داره اون یه راه داره، ولی در قایت هم تکنولوژی ماهیتش فراگیریه. تکنولوژی همه قطعی شما دستیابی به تکنولوژی کردین میتونی این ورش بکنی اون ورش بکنی، همه دانش دیگه، دانش دیگه داشته وقت فلکسیبیلی برد کافی داره که شما هر جور میخوان چیزش کن. کارهای تحقیقاتی که میکردین اینا رو میشد هم اسم سیبیل گذاشت روش، هم اگه یکی سعودیت داشت یا نه میخواست شیطنت بکنی یا میخواست پس کنی مغز چیزی داشت به اصطلاح شوخی داشت میتونی اسم نظامی روش بذار، برای که دیگه اتیکت که نداشت. باید یه سری آزمایش، مثلا فرض کنید که ما یه سری تحقیق راجع به نحوه آیزوتوپ سپریشن، جدا کردن آیزوتوپ های عنصر میکرد. خب آیزوتوپ سپریشن تکنولوژی پایه ریچمنته. حالا ما آیزوتوپ سپریشن رو با یه مواد دیگه میکنیم، با یورانیوم نمیکردیم، فرض کنید با یه فلان آیزوتوپ سرب میکردیم، ولی فرق نمیکنه، شما تکنیک گرفتیم میتونید ادپتشون به یورانیوم. بنابراین اون که اون کاری میکرد به احتمال قوی تو مغزش یه مقدار آگاهی داشت که احیانا اینو به جای سرب مثلا یورانیوم بذاریم خب میشه غنی کردن و غنی شه ایرانی بیشتر بکنیم، میشه یورانیوم نظامی و این شاید تو تخت خواب برفت مظلوم تر برد، ولی اینجا بطر نمیکرد از بیدی اینی که برنامهش چیز بشه، هندیکپ بشه. برای اینکه اگر مطرح میکرد و این تیرش به سنگ میخورد یا اون برنامه دوچاری گرفتاری میشون، یا اون یکی که راجع به فرض میفهمه متالورژی ایرانی کار میکرد که در ساختار بوم خیلی عامل مهمیه، شاید با خودش فکر کنه متالورژی ایرانی رو نکنه به این درد بخوره، خب شاید خوب بخوره اینا، ولی اینجا مطرحش نمیکرد. یه چیز دیگر هم که میشه در این زمینی گفت اینه که من احساسم این بود که با اون فلسفه که علازاد من گفته بودن، حتی اگه علازاد نمیگفتند، در هر صورت در طی 10 سال 20 سال 30 سال در منطقه ای که مثل خاورمیانه این همه دستخوش تحولات هست، هیچ کس حتی علازاد نمیتونه حکم قطعی نسبت به هیچی بده، هیچ کس نمیتونه حکم قطعی بده. منطقه این بود، اینقدر وضع سیاسی منطقه فلوید بود و عوض میشد که همینطوری در اخیر این چقدر عوض شد که نمیشد پیش بینی کرد. بنابراین شاید وظیفه یکی مثل من که در موضعی بودم که هم میتونستم چک بکنم نظرات سیاسی رهبر مملکت و دولت رو، همین که این تکنولوژی رو میشناختم و میدونستم که عواملش چی هست، شاید وظیفه من یه مقدارشم این بود، اگر بسیار در سطح کلی مملکت در نظر میگرفتم، شاید وظیفه من یه مقدارشم این بود که چیز بکنم، اجازه بدم یه نوع آمادگی در این زمینه ایجاد بشه بدون این که رسما اینو فرمالایز بکنیم، ماهیت واقعی بهش بدیم، یعنی ظاهری بهش بدیم، ظاهرش کنیم و در تحقیقات که میشه بذاریم که اینا چیز بکنن، در جهات مختلف این تحقیقات نرج بگیره تا جایی که بتونه آدم اینا رو احیانا بعدا مورد بهره‌برده قرار بده برای برنامه نظامی. داشتن تکنولوژی نظامی در این نمیشه که شما حتما برنامه نظامی داشته باشید، ولی یک تکنولوژی شما بدید که اگه لازم شد میتونید برنامه رو سوار کنید. به همین دلیل که مثلا یک کشوری مثل ژاپن یا آلمان الان در حدی هستن که تکنولوژی نظامی رو خیلی خوب میتونن، خیلی ساده میتونن پیاده بکنن، ولی خب چون یه آپشن اصلا نگرفتن و نمیخوان بگیرن یا اجازه یا وضع سیاسی رو نمیده، خود نمیره بکنن. ولی دلیلش که آلمان و ژاپن این تکنولوژی ندارن یا نخواهند درست تولیدش کنن، نه خیلی براشون راحت، یا ایتالیا مثلا. بنابراین من وظیفه خودم نمیدونستم که تحقیقات اینا رو بایست بکنم که به هیچ وجه موجه، به هیچ وجه از وجود اینا نتونن مثلا فرض کنم یه تکنولوژی دیولوپ بکنم که در مسائل نظام بکنم، برعکس برعکس اگه میدیدم که اینا روی زمینه کار میکنم و کارشون موفقه، میدونستم کارشون بکنم، مشروط به این که کنترل کامل روی کار داشته باشه و کنترل کامل هم داشتم روی این، یعنی تو بعضم عوامل پازل رو میدیدم که اونی که این کار داره میکنه، اونی که این کار میکنه، اونی که این کار میکنه، اونی که این کار میکنه، اگه داره ساعتش آدم به هم ببنده میتونه یه برنامه نظامی ازش درست کنه، ولی در اون میدونست که اون دقیقا چی کار میکنه، بلد که زمینی تخصصش نبود، البته با مثلا یه استراکچر چیزی هرمتیکی درست نکرده بود که اون دلیلی چیه، ولی کارش اون دلیلی، کارش یه چیزی بود، کارش یه چیزی بود و کارش رو میکردن. من در مغزم اون رشته هایی رو تقویت میکردم که این تکنولوژی تکنولوژیک رو به ایران بده، یعنی در واقع میگفتم وظیفه من نیست که این آپشن رو از ایران بگیرم، وظیفه من این آپشن رو بدم، این آپشن فقط در حد آپشن من نگشت داشتم. برای این یه سری از تحقیقات بود که بله به اون طرف میرم.
خب آیا مسئله دیگری هست در این زمینه، چه در مورد سوخت، در مورد ویست و این چیزا که بخواید راجبش صحبت کنیم؟
تنها چیزی که میتونم بگم و حالا شاید مطلب دیگر باشه ولی این که الان بازم میرسه، یک کمی چیز بود مسئله ارتباط ما با آفریقای جنوبی بود. در اون موقع آفریقای جنوبی در اون موقع در شرایط خیلی بدی بود و مثلا سنکشن‌های مختلف روش گذاشته بودن و مخصوصا از لحاظ اتمی اینا رابطه داشتن با کشور آفریقای جنوبی خیلی ساده نبود، ولی چون آفریقای جنوبی یه برزیلی ایرانیوم داشت و و دستانی اون وقت نمیبیا تحت چیز قیمومت آفریقا جنوبی بود، یعنی ما از طریق آفریقا جنوبی رخه میتونیم مزارا قیمو کنیم وگرنه نمیشد. ما خیلی زود این ترشن با آفریقا جنوبی شروع کردیم. من خودم دو سه سفر رفتم آفریقا جنوبی، بعد نیازمند رفت، بعد رئیس کمیسیون نجات عمومی آفریقا جنوبی که یه آدم بسیار مقتدر یه جامعه اون وقت آفریقا جنوبی بود دعوت کردیم آمد تهران، با اعلیحضرت صحبت کرد، با سایر مقامات صحبت کرد، خیلی رابطه نزدیک با آفریقا جنوبی درست کردیم تا بتونیم بالاخره نیازهای ایرانیمون از جا تامین کنیم. اون رابطه اون روزی که از اون تابوهایی بود که صداش در نمیاد، اسکل زنده میآوردیم، ولی امروز میشه گفت، ولی اون روز این قسمت برنامه رو چیزی راجبش نمیگفتیم، خیلی محرمانه نگه داشته بود، ولی این رسالی بسیار چیزی بود، محفظی بود.
با اسرائیل چی؟
هیچ
هیچ رابطه با اسرائیل
مطلقا
مطلقا وجود نداشت. در نهایت اون چه که دیگه به ذهن من میرسه که الان سوال کنم در این باره اینه که خارج از مطلبی که گفتید راجبه اینه که در واقع اعضای دولت اصلا راجبه این مسئله با شما در اون زمان وارد بحث نمی شدند، آیا هیچ نوع آگاهی درباره این که برای در جامعه ایران واکنش راجبه برنامه انرژی اتمی چی هست و احیانا از نظر عمومی درباره این برنامه در خارج چه واکنشی هست؟ در این زمینه هیچ به صورت مطالعه سیستماتیک یا بحث سیستماتیک میشدید؟ یکی از دلایلش این است که مثلا ایده همونجوری که خودتون هم بهش اشاره کردید در امریکا بودن که فکر میکردن که این کاری که ایران داره میکنه به نهایه برای به طرف ایجاد این تسلیحات اتمی میره و واکنش های خیلی منفی داشتن نسبت بهش. در این زمینه میخوام ببینم که چشم
از کنم که در این زمینه متاسفانه وضع وقت در اون طوری بود که افراد خیلی راحت حرفشون نمیزنن اصولا به دلایل مختلف، حالا روی اون دلایل کار نده. احساس من از تماسایی که با مسئولان مملکتی داشتم این بود که بعضیاشون خیلی گرم بودن اصلا مسئله، فکر میگنه خب اتفاق خوب داره میفته و ما داریم میریم پی انرژی اتمی ایدا و هیچ وقت هم از آن سوال نمی کردن که مثلا آیا این جمعه نظامی داره نداره اینا، این سوال هم نمی کردن، ولی خب به همین قناعت می کردن که این کار داره می شود خوبه. یه کتگوریشون اینجوری، یه دیگرشون با شک با این داستان رو بروی شدن، این شکشون هم انواع اقسام داشت، از حسادت شروع می شود تا دیر باوری. حسادتش این بود که یه ده سریع میده، حالا به شوخی میگفتن این هم بسیار جدی که همه پوره مملکتی داره میره اینجا خرج میشه و نمیدارم نیازهای دیگری مملکت داره، از این حرفان دارم به شوخی میگفتن، حالا شوخی نیمه شوخی نشون میداد که پس یه چیزی به سریع برنامه دارن. دیر باوریشون که خیلی ها این داشتن که فکر میکردن که ما این داستان برای این بیموقع است و ایرون کپاسیتی انجام این کار رو نداره و از اشاراتی که میکردن رو احساس میکرد که اینو میگن، ولی هیچ کس با همین که بودن چند کتگوری آدم بودن، هیچ کس از این آدم ها نه به علت کیوریزیتی شخصیش نه به علت حکمی که فانکشنش بهش میکرد مسئولیتش بهش میکرد با من روبرو نایستاد برای این که بپرسه اطلاع بگیر یا بحث بکنی یا انتقاد بکنی یا هرچی، که به صورت جدی من اینوال بشم در این پروسس گفتگویی با مسئولین دست اول مملکت، نه نخست وزیر، نخست وزیر هیچ وقت این کار نکرد، مدیر عامل برنامه وجیدی خیلی با علاقه کارمون میکرد، خیلی جمعم بود و هیچ وقت چیز نکرد، بیرانی از آز برنامه اینا که چیه چیجوری میشه اینا نکرد، اون رو دیگه هم نکردن، در واقع هیچ کد نکردن. ولی یه جا این داستان بروز میکرد، داستان اینجا بروز میکرد که وقتی که به اعتبارات برنامه میشد، یعنی ساز و برنامه کم کم احساس میکرد که این بار رو نمیتونه بکشه، یعنی برای که تنهایی نمون، بار طرحهای نظامی بود، بار اینکی بود، بار اونکی بود، ساز و برنامه رسته بود که این بار دیگه نمیتونه بشه. از ساری در نظر داره این اتفاقا این چیزی نداشت، از ساری فکر میکرد که نه ما از این لحاظ لیمیتیشن نداریم و هیچ وقت نمیگو پول نداریم این کارو نبا کرد، میده اصلا تب اصلا این نبود که یه حرف بزن. هویدا خودش هیچی نمیگفت، ولی این به زحمت کاران نزدیکش که بایدن بهش قول میزدن اون میگفت خیلی خوب چرا به خودش نمیگید، بری به خودش بگید، به خودش بگید. درجهش این شد که بالاخره یه روزی داد رفتن پلی حویده و قرز زدید و قرز زدید و حویده باست کرد که بیا نهار فردا. فردا رفتیم نهار، من دیدم که اونجا چیز نشسته، مجید نشسته، هوشنگ عطاری نشسته، همین هوشنگ عطاری مجید مجید اونجا میدن و حویده
اینجا رفتن که به نظرم اومد میگی که
مثبت بودن راجب این جاره، مثبت بودن، ولی اینا یه حرفای حتما برفتن به حمیده میزدن که من امدام چی گفتن. حالا نه این که میگم که حالا حسادت درش بودن، حالا میگم چرا، برای این که بالاخره نهار خوردی بشه از این نهار خوردی هیچی هیچی گفته نشو، حالا این من متضبه حمیده برای خواستن هیچی بگی دیگه، نهار خوردی به سر آبادن خوردی ماس هیچی نمیده، قهوه آبادن خوردی نه هیچی نمیده، بلاش نگاه هم بدون برخص نگاه هم خود برم سر کارم. گفت مجید نمحوشن چرا پس نمیگی پس مرتضی شد، از این حتی ابتکار این که بگه خیلی خوب حالا صحبت جدی بگونه رو بگه نگرفت، دیگه نگفتم بگه خود نمیگن هیچی ولیش کنی بره دیگه، من که با احنای آقا من مرخص میکنم گفت مجید تشنیش نگفتیم من فلا اینا، گفتم خوب حالا میگیم اینا و من نشستم نشستم آقایان شروع کردن بگفتن. حرف اصلی بود که ما این بار سازمان اتمی خیلی سنگین شده ما نمیتونه بشه، منم منطقم همیشه این بود همیشه، چون یه رفت دیگم در شهر اقتصاد مطرح شد به این ترتیب، حالا اونم میگم منطقم همیشه این بود که نمیتونه بشه، خیلی خوب بفرمایید من چرا رو بختم کجاشو ببذارم بفرمایید بگید و اونجا میزنم، ولی من نمر قانع بکنید، من حاضرم، من حتی من همیشه به حبیده بگفتم بگفتم اولین کسی که به شما بگید کجاش میشه زد منم، من میتونم بگم اینجاش میشه زد بدونی که خیلی آسیب بقیه بخور، اونجاش هم میشه زد، ولی شما بگید اینجاش بزنید نمیشه، ولی ممکنه برنامه را هم بریزم، ولی شما الازم من به قانع کنید، حتی من پیشنهاد کردم گفتم که برای قانع کردن الازم من هم حاضرم باهاتون همکاری بکنم، نه اینکه من برم عکس حرف شما رو بزنم، برای که من مدعی مملکت که نیستم، خب پول نداره کم تر میکنم. ولی در اون روز در جلسه آقای حویدا مسائلی که مطرح شد نه مسائل سوخت بود، نه مسائل نیروگاه بود، نه مسائل مایجزیست بود، نه مسائل توفالای اتمی بود، مطلقا نه مسئله در قایت عمبه این تبدیل شد که من بروشیم چقدر پول میدم، نمیدارم اون کارمند خودم چه هم گرم اصلا این شده به شما چه اعتماده، شما مسائل اساسی رو از من بخواد، اصلا میگفت تو شایدن به موشید بیشتر از موشید من پول میدی، منم گفتم بله آقای اصلا من از موشید آقای حمیدن بیشتر پول میدم، دلیل نمیشه که بگه نخستازی من بیشتر پول میده تا من، تو باید میگه این چه کاری میکنه، بعد بگی که این کاری میکنه چقدر بهش پول میدی و اگه زیادی میدن میگی زیادی و این که تو مرشید این قدر میدی شد تو یه مرشید داری چهار روز چهار ساعت به فقط تلفن میگیره میره مرشید من این کار میکنه ست و پرده میکنه تو اونه بعد برسی و بله و اصلا مرشید یا دم مدیر خدمات اینا رو اینقدر پول میگیرن و میگیره این اصلا چه دخلی به اصل مسئله داره، این هست تو پول رفتی کم کرده یا خرجه بزرگ خالصه هیچی. من اون روز یک کلمه داره هر دوشون رو مسخره کردن، مجیدی حتما بیادش، مسخره کرد گفت پس شما نمیخوان همش رو بتون، شما اطلاع اصلا دارید ببخشید که اطلاع کردید. آقا نمیدم من یه کارمند دارم که از شما بیشتر میبینه، همون جوشکاره رو این جوشکاری که براتون گفتم به خدا راست رو نمیده شما نخواستون نمیتونید، من یه کارمند دارم جوشکار که از شما بیشتر میبینه، همون رو من تعبیر کنه هم شما خواهید بیشتر نه گفتید این روشی نمیگه اون کارمند اونجا تو بیشتر از شما داری بیشتر میبینه دو برابر این چی از شما بیشتر میبینه داری که این کاری کنه شما نمیتونی میکنی نه من بسیده میکنم نه شده من اصلا این آقایی ولی کاری شما را حتی یکی دیگه میتونی میتونی میکنی این حسن به فرده. و بعدم داستان رو بودم گفتم اون وقتی که من 40 میلیون مارک بیشتر خرج کردم هیچ کدوم نبودی بگی چه 40 میلیون مارک بیشتر خرج شده. آقای حسنی اون 40 میلیون مارک بیشتر خرج شد برای که در یه جلسه که شما در دفتر آقای دکتر مجیدی در سال مرد داشتی آمد این یخی من چسبیم گفتید از کارگره این میباد استفاده کرد. اون روز گفتم چشم برای که شما دولتی رفتم این کاری کردم اونم سوابش همه رو ماهی میخواد دارم من نشون بدم این کار برای ما 40 میلیون مارک زرزر دو ماه هم الان شاید برنامه اون عقب انداخت ولی اون دو ماه رو میتونیم کشاب بکنیم ولی این 40 میلیون مارک باید دست رفت گفت 40 میلیون مارک چه کنیم اولا اون مقدار که ساختیم برشون خراب بکنیم بعد من برای این که بفهمم اون خرابی یا نه تنها به گزارش اونا آخه اون یعنی تو زدن این خرابه من تا اون دیگه خرابش کنم که نیش من رفتم یه مسئله آلمانی دیگری پیدا کردم که کارش تخصصش سیمولیشن بود پیدا کردم آقا بیایی با سیمولیت بکن ببینم این سری که ساختم برای ما این کره بیا سیمولیتش بکن با نقصاش رو سیمولیت بکن بعد من رو که بگم این تو چقدر دیویشن داره نسبت به این چیزی که باید باشه یه برگاه زیاد به اون پول دادم تا این کرده تست کرده به من داده چندی ملوات من به اون پول دادم سه ماه طول کشید کرده درست کرده و بعد گفته اونم گفت بله این نمیشه وقتی مطمئن شده گفت خیلی خراب اینا در حقیقت 40 میلیون مارک مثلا خرج برده آقای اصلا شما کجا بود؟ چرا اون نمیگی؟ وقتی میگی مثلا ماشین بیشتر که بود بگیرده بعد نجیدی شروع کردیه بعد اون راجبه این که سازمان برنامه بودجهش وقتی اینا گفتم اون به شما وقت میکنه اصلا به من هم معبود نیست من کارمند دولت هم به من میگیم این کارو بکنی کارو بکنم این اندازه میکنه این اندازه میکنه من که از خودم اختراع نکردم بریم به هر عزت بگیم که اینجوری هر عزت کم بکنه به من بگیم که دو تا دنیا کنسل بکنه
گفتن
به هر عزت اینطوری گفتن حالا این داستان یه روز من دیدم که آقا حمید زنگ زنه میگه که شورای اقتصاد اصلی جلسه داره در حضور عزت تا بیه برای چی آقا بوده من که عضو شورا نیستم گفتن نه ما قرار شده که اعتبارات بزرگ ما رو بررسی بکنیم که اصلش این تو باید بیه به داخل من فهمیدم دیگه داستان چی این اتباقا خیلی برنامه شده بود برات اونجا علازتش بردن همینی که صحب راستی میگه که دست میدن از اول بود حویده و دست دادن تا آخرش من رسید به من که رسیدم یک دفعه علازت جا خورد من دارم این عقب کشید و یه دستی داد و هیچی نگو ولی به کلی جا خود هیچی رو من خواهم آدم اونجا هیچی نشستیم و الازم همونه خود بگید شروع کنید حمیده هم گفت بله مسئله اعتبارات هم برمیدید مطرح و فلان اینا سکتور انرژی مخصوصا این یواش یواش داشت میخواست بیاره سکتور انرژی گرفتاری داره پول میخواد و پول نداریم و پول از این حرفا حمیده هم تو داشت حرف میزن من میگم علا حضرت پیمی ولی رو ولی اون فهمید میگه اون فهمید که اصلا داستان چی بعد یه دفعه کشی دقیق گفت که خب حالا سکتور انرژی مطرح کنید سکتور انرژی مطرح کنید سکتور انرژی بگید این وحیدی اگه نشسته و اون داستان دیگه است مشکل داره بگیم این چی داره بگیم دفعه اگه میگیم این داستان جداگانه است اونم اگه مشکل داره بگیم بحثش بکنیم این ششکار نداره اگر اعتماد میگی مطلقا در اون نمیتونی دست بذاری بریم پولتون از هر جمعه بری در برنامه اون مطلقا نمیتونی دست بذاری اون اصلا فوری فهمید که چرا بلا بولن میجا اصلا تمام شد دیگه بس تمام شد برای این بس سر من بود حالا منم به اینا گفتیم به همینا چون چند بار قبلا کردم گفتم اگه خواستیم برای حضور علیحضرت من حاضرم بیام و حتی بگم از کجاش بیشتر اصلا علیحضرت نگذاشت که من حرف بزنم هیچ نگذاشت نه نظر خواست از من نه چیزی گفت که اگر اون حق نداره دست بزنی اون برنامه هایی که اعتماد ابلاغ میکنه به دولت همون راست که ابلاغ میکنه بعد پولش از هر جا بریم بدیم ملیکاش پیچی جلسه بعد رفتن کشاورزی اینا هر کار نداریم تمام شد علاقه باز از اون دست دارم خدافزی به من که رسیدن به من که دست دارم گفتن که تو برو بیا الان به کار دارم در بعدش دارم بردن علاقه توی اتاق و اون تو اتاق و در بستن گفتن این حرف علاقه در بستن گفتن نکنه گوشت حرف گوشت به حرف این کنفوزا بگی نکنه اینا بشنن تو گوشت بخورن که در داریم نمیشون اینا تو هم چیز کنی تخلیف بگی به همون کاری که بخواه بکنی بکن گفتم خب این مسئله درسته که میفهمن ها ولی به پول ندارن گفت به تو چه مربوطه وقتی تو مسئول امور مالی مملکتی به تو چه مربوطه پول ندارن گفتم خب اون به وقت مربوط نیست خیلی خب به شما که مربوطه و بیا به شما میگم پول ندارم گفت به ما مربوط نیست اصلا به ما مربوط نیست من برنامه مملکتی میگم چی باید بشه پولشو من نباید تعریف کنم من چشم پول برم تعریف کنم از هر جا میخواد تعریف کنم نه مسئله من نه مسئله تو ما بعد اینو بسازیم من اگر میخواستم اینجوری مملکت بسازم ولی هیچ چیز ساخته نشده بود نمیرم این پروفیزا فقط عقب میگردن که برنامه ها رو فلج بکنن تو به اینا گوش نکن و برو کار تو چشم اینا یعنی تنها مواردی که در واقع من با دولت رو برو میشدم سر هزینه بود و من از این دار حد میشدم که چرا اصل داستان رو مطرح نمی کنن هزینهش مطرح بکنن مثلا شما وسایل چیز رو ویست و انوارومت و بودزیست رو اینا مطرح میکنی یه هم دفعی که بدن به اوناش چی میشه یه هم بدن گفت که این برقی تولید میکنی کجا باید مصرف بشی چقدر باید تولید بشی چقدر مصرف شه اینا نمیدن هر دفعه فقط سر پول یعنی اگه بعد طول ازشون میخواستن انگار که مشکلی دیگه وجود نداره یعنی این پولش امریکا این میدادم اونجا خرد میکرد مولیگا میگرشتن این اشکالی که مولیگا انگار که مشکلی بر من پیش
جان حالا یک مسئله آخری را من مطرح بکنم که باز هم یعنی خودتونم بهش اشاره کردی که محیط زیسته یعنی بغیر از مسئله ویست و احیانا مسئله ایمنی مرتبط با اون تأثیر ایجاد این صنعت در ایران رو نیروگاه ها بر محیط زیست به طور کلی و آیا این مطلب رو شما به طریقی با سازمان محیط زیست یا آدم های دیگری که در این زمینه کار میکردن پیش وقت مطرح کردید تجربه صحبت شد
بله محیط زیست مثلا محیط زیست از سه زاویه مختلف مطرح میشه به طور کلی یکی آب یکی خاک و فضای دورشه یکم مسائل ویست آب مطرح میشه برای این که نمیده بعد با آب عزیز با آب خنک میشه بنابراین وقتی که شما یه نقداری نیروگاه رو خونک میکنیم این ایرانمان این نیروگاه ها از آزا حرارتی در حدود 34-5 درصد بیشتر نیست یعنی در واقع یک سوم انرژی شما تبدیل به هم میکنیم دو سومش میزید دور میزید تو آبه بنابراین دو سوم انرژی از این رو میریختیم توی آب خلیج فارس خلیج فارس یه محیط زنده ای بود از میگو گرفته تا ماهی یا تا انواع اقسام چیزا داشت و بعلاوه یه اکوسیستم دیگه یک اکوسیستم شما نمیتونید دست بزنید ما خیلی رفتیم مطالعه در این عزاز به اصطلاح این آب گرمی که وارد خلیج فارس میشه چه تأثیری میکنه اینا رو همه مطالعه کردیم که مثلا درجه آب نیم درجه مثلا در اون جاهای چیزش ممکنه بالا بره در جاهای دورترش یه چهارم درجه بعد از این دورتر هیچی و با هر چی کارشناس در دنیا بررسی کردیم و سوال کردیم اینا گفتن اصلا قابل چیز نیست نگلیجبل و قابل بحث نیست یعنی این نیست که اکوسیستم اونجا رو به هم بزنه چون اولی ترس خود من این بود که مثلا فرض کنیم میگوی خلیج فارس چیز بشه به علت تغییر حرارت مثلا کم بشه فرض کنیم بنابراین آبی که میریختیم توی خلیج فارس در اون حدی که میریختیم آب گرم گرمایی که به اونجا میدادیم اون چیزی ایجاد گرفتاری نمیکرد مسئله دومش خاک و فضای اطراف نیروگاه بود که اگر فرض بفرمایید به اتفاقی میافتاد و مواد رادیواکتیو در اثر اون اتفاق از این کانتینمنت نیروگاه خارج میشد چه اتفاق میفتد حالا تارگت نیروگاه این هست که این نیروگاه ها رو توی فضایی دورش درست میکنن که این فضا بعد فرض بر این هست که اگر این رئاکتور چیز بشه به اصطلاح یه حادثه مثل چرنوبیل این چرنوبیل اتفاق میفته، اون چی که متساعد میشه از این نیروگاه به صورت بخار آب و رادیواکتیویتی گاز هرچی هست، این کاتومت بتونه کاملا نگهش داره و از اون به داخل به خارج هیچ نفوذ نکنه. همینجوری که در امریکا در سیمای الان نظیر اون حادثه چرنوبیل ولی خفیفتر، اندکی خفیفتر، ولی که دو رهترش یکی نیست، اتفاق افتاد در کاتومت تقریبا گرفت هیچ، خیلی به ندرت، خیلی بسیار کم، یه ذره اولش لیکج رادیواکتیوی داشت بودم هیچ گرفتاری تولید نکرد. ساختن و دیزاین این کانتینمنت خیلی مهمه، از این که شما محیط اطراف رو حفظ بکنید و این چیز رو، این کانتینمنتی که ما دیزاین کرده بودیم هم نرم کانتینمنت آلمان رو رعایت کرده بودیم، همین که به علت این که بوشه زلزله خیز تر از آلمان بود یه نرم اضافه زلزله روش گذاشته بودیم که اگر یه زلزله به قدرت 7 درجه ریشتر درست در زیر رهتر بیزن این رهتر باید لیکج نمیداشت، این باید میستن که 7 درجه ریشتر ترهاد ماکسیموم اون چیز که در طبیعت اتفاق بوده اونم زیر رهتر. بعد این کانتینمنت حساب شده بود که اگر یه جامو جت در بس بیتونی کانتینمنت آسیبش نمیرست، یعنی این همه حساب کردید و این پیشگیری ها شده. برای کانتینمنت بسیار محکمی بود که جلوی لیکج، هر اون لیکج رو اصولا بعد میگرفت. حالا اینا همه موضوع محاسبه است، اگه روز که اتفاق بیفته دیگه حالا نمیدونی چی میشه، ولی تا اونجایی که میشه محاسبه کرد این بود. بنابراین شانس این که لیکج در اثر حادثه اتمی به خارج بیاد فوق العاده کم بود، یا اگر هم بیامد فوق العاده محدود. آلودگی آبهای نه دریا، ساحلی، خاک ساحلی، اینا اونا هم در اثر این که فرض کنید مواد رادیواکتیو به تحلیل وارد اونا بشه، در مواد رادیواکتیو نه در اثر چیز رآکتور، در اثر عملیات جانبی که میکنن، مثلا سوخت ببرن ذخیره کنن و فلان کارو بکنن، ممکنه مثلا فرض بکنید که بدن مواد رادیواکتیو چیز بشه بیرون بیاد، اونا هم تا اون حدی که میشه حساب کردیم و پیش بینی کردیم نباشه. بنابراین از لحاظ گرما، از لحاظ رادیواکتیویتی تقریبا گرفتاری نداشت. یه مسئله معروفی مسئله نیست، یه مثل انکدوت امریکایی ها در آمانه بودن که یکی رفتون یه ساینتیست امریکایی حساب کرد و این واقعا جدیه، حساب کرده بود که اگر یه نفر بره در داخل این ساختمان نیروگاه بخوابه شب، یا شب تا صبح بره بغل یه زنی بخوابه،